میبینید که سبک فرزند پروری غافل، یعنی والدینی که هیچ توجهی به فرزندان خودشون ندارن از نظر عاطفی و روانی و هیجانی، کاملا بی تفاوتن و هیچ کاری بهشون ندارن، همه چیز رو به همه کس سپردن، اینها آمار مصرف مواد تو این فرزندها بیشتر هستش. هم. چرا؟ چون اون امنیت روانی هیجانی تو محیط خانواده برای بچه تأمین نمیشه. هر زمانی که فرزند ناراحت، عصبانیه و سانسورهای هیجانی اینجا باهاش مواجه میشه، یعنی اون هیجانش در اصطلاح میگن به دیوار میخوره، خانواده هیچ وقت اون هیجان رو نمیشینه راجبش صحبت نمیکنه، بحث نمیکنه، هیجان به شیوه خلاق ابراز نمیشه و در واقع کمترین سبکی که ارتباط داره با مصرف مواد سبک فرزندپروری قاطع هستش، چون تونسته محبت و انضباط رو به شیوه تعاملی در ارتباط با بچه‌ها پیاده بکنه. پس بهترین راه این که ما بتونیم در برای کسی که مصرف مواد داره، این که مواد رو بذاره کنار و یه یادگیری جدید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بتونه اون سلامت روان خودش رو تأمین بکنه. آیا الان که دچار وسوسه میشی یا رفتارهای منفی رو در خودت دیدی، دچار یه مشکل و مسئله میشی، بلد شدی که چطور با اینها مقابله بکنی؟
یه جورایی خانم دکتر ملکدار، وقتی یه فرد مصرف کننده میخواد به همه اینا فکر کنه، خیلی ها هستن مصرف دارن میکنن و خسته شدن، اما وقتی که حساب میکنه که من میخوام به یه زندگی عادی برگردم، نه دوستی دارم، نه آشنایی دارم، نه کسی با من اونجوری دیگه آدم های سالم رفتار میکنن، با من رفت آمد میکنن، یا اینکه کار درست حسابی ندارم، شاید این اینقدر وزنش سنگینه که بگه خیلی سخته من بخوام تغییر کنم.
یعنی اون حمایت های اطرافیان رو نداشته باشه،
یعنی شهامت تغییر رو از دست بده.
بله، البته ما توی روانشناسی اون 5 مرحله تغییر رو به خصوص برای افرادی که درگیر مصرف مواد هستن خیلی زیاد به کار میبریم. مرحله ای که فرد اصلا احساس میکنه نیاز به تغییر نداره، یعنی مصرف مواد رو ادامه میده، انکار میکنه به این که داره مصرف میکنه و این یکی از خطرناک ترین کارها هستش، چون وقتی شما مشکل رو انکار میکنی و مشکل بزرگتر میشه و در واقع درمانش مسلما سخت در میشه. به خاطر همین ما تو مهارت حل مسئله میگیم یکی از بهترین راهبردها این هستش که شما مشکل رو در نطفه شناسایی بکنید. تشخیص زود هنگام میتونه به درمان خوب کمک بسیار زیادی بکنه. در واقع مرحله‌ای که ما بهش میگیم مرحله پیش تأمل، فرد اصلا به فکر تغییر نیست، بعد وارد مرحله تأمل میشه، میفهمه که یه تغییری باید انجام بده، وارد مرحله آمادگی میشه، یعنی یه سری کارها رو میگه، من سیگار رو روز نمیکشم، مواد رو سعی میکنم ترک بکنم، اقدام میکنه به اینکه این روش ها رو انجام بده به خاطر سلامت روان خودش، و مهمتر از همه اینه که بتونه این مراحل رو ازش نگهداری بکنه، حفظ بکنه. یعنی صرف این که من از مواد دور موندم، صرف این که یه سری اقداماتی انجام دادم کفایت نمیکنه، من باید یاد بگیرم از اون تغییری که دارم ایجاد کردم بتونم مراقبت بکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر ملکدار، خیلی نکات خوبی امروز مطرح کردید. بسیار سپاسگزارم از این که در این برنامه حضور پیدا کردید و دانش و تجربه شما بهره مند شدید. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
یکی از نکاتی که شاید افرادی که میرن سمت این که مواد رو کنار بذارن و موفق نمیشن، اینه که اون مهارت خودآگاهیه رو ندارن، یعنی نمیدونن تو زندگی چه چیزایی رو باید مدیریت بکنن و اینکه در ادامه مسیر چه مسائلی رو باید حل بکنن. مهارت خودآگاهی که امروز خانم دکتر ملکدار بهش اشاره کردن، مهارت حل مسئله یکی دیگه از مهارت‌های زندگیه، و اینکه مدیریت هیجانی داشته باشیم اینم یکی دیگه از مهارت‌های زندگی. اینا رو باید یاد بگیریم و یادمون باشه اینا مهارته و یاد گرفتنیه و میتونیم توش تبحر پیدا کنیم. متشکرم از همراهیتون، و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
کسی که هر روز در زندگی بر ترسی غلبه نکرده باشد، از زندگی درس نگرفته است.
خوب خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه گل یا پوش و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه رادیو سلامت هستین. با اعلام ساعت 13:05 دعوت میکنم همراه بشیم با در مسیر انتخابات.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به یکی مثلا نه. این حرف من نبود.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که با وجود اتفاقاتی که در گذشته رخ داده باز هم این بار بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه ششم، ایستگاه خانه ملت. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخاب پیدا کنیم. یکی از زیباترین تعابیری که درباره مجلس شورای اسلامی گفته شده، خانه ملته. در واقع دلیل این نامگذاری برایند کل جامعه ایرانی در فرایند انتخابات و راهیابی به مجلس شورای اسلامیه. جالبه بدونید از تمام استانها و تمام اقوام ایرانی به نسبت جمعیت و البته بر اساس قانون نمایندگانی به مجلس راه پیدا می کنند. حتی اقلیت‌های دینی هم هر کدوم در خانه ملت نماینده دارند. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه 11 اسفند 1402 برای انتخاب نمایندگان 12 دوره مجلس، یعنی 290 نماینده برای یک دوره 4 ساله برگزار خواهد شد.
بنابراین انتخابات به نظر بنده اساسی ترین مسئله کشور است. مسئله اقتصاد خیلی مهمه که بنده همیشه تکرار کردم، مسئله فرهنگ خیلی مهمه، مسئله تقویت علمی و پیشرفت، اینا همش خیلی مهمه، اما اساس همه اینا مسئله انتخابات. انتخاب ما اگر یک انتخاب قوی و درست و عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد. این نشان دهنده اهمیت انتخابات. بنابراین انتخابات اساسی ترینه. نباید این مسئله اساسی را با حاشیه سازی و اظهارات گوناگون و حرفهای دلسرد کننده و ناامید کننده نباید از رونق انداخت.
مسئولیتمون باید دست خودمون باشه.
بذارم اصلا انتخابات هم من خودم که چون اولین بارمه شوق و ذوق دارم سعی می‌کنم انتخابات
شاید آگاهانه ای داشته باش. عزیز دلم آگاهانه واقعا
در صورت انتخابات خیلی باید حواست جمع باشه، خیلی فکر کنی.
من واسه بودن پیش تو قید جهانو میزنم، خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم، خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم.
ایستگاه بعدی کیفیت. تا ایستگاه انتخابات 64 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
صد و دو ثانیه با قنزه.
پیام خبرنگار زن اهل غزه در دیدار بانوان با رهبر انقلاب. در جریان دیدار جمعی از زنان و دختران با رهبر انقلاب، پیام تصویری خانم اسراء البوهیسی خبرنگار شبکه العالم از میان ویرانهای شهر غزه در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه پخش شد. خانم البوهیسی در بخشی از این ویدیو گفت:
من على انقاض بيوت غزه التي دمرها الاحتلال.
معلوم نیست من زنده بمانم و ممکن است خداوند شهادت را نصیبم کند، اما من از شما درخواست دارم مردم فلسطین و غزه را تنها نگذارید و بدانید که خداوند با ماست. گذرنامه پاکستانی به پویش ضد صهیونیستی تبدیل شد. در این پویش مردم با در دست گرفتن تصویر گذرنامه خود که روی آن نوشته شده مجاز برای سفر به تمام دنیا به جز اسرائیل، انزجار خود را از رژیم کودک‌کش اسرائیل نشان دادند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد کمک‌های دارویی فقط 3% از نیازهای غزه را پوشش می‌دهد. امسال در جشن میلاد مسیح درخت کریسمس کلیسای مهد در اعتراض به کشتار مردم غزه خاموش است. آیین میلاد مسیح بعد از 2000 سال در بیت الله تنها به روشن کردن شمع و نیایش در این کلیسا محدود می شود. رئیس جمعیت هلال احمر گفت: آماده استقرار 3 بیمارستان صحرایی در مرز غزه هستیم تا به مجروحان امداد رسانی شوند و نامنگاری برای صدور مجوز نیز انجام شده است. و یک جهان حامی غزه.
غزه تنها نیست.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ: 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر.
فرصت بی نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خب همچنان با افتخار از پخش رادیو سلامت کنارتون هستیم. با افتخار از ساعت 6 صبح همراه شما عزیزان بودیم. تشکر میکنم از اینکه امروز هم این شبکه رو و بخش صبحگاهی رو انتخاب کرده بودین برای گوش دادن. خدمت شما عرض کنم که یک برنامه دیگه به عنوان آخرین برنامه در بخش اول باقی مونده که تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهیم کرد و الان با علاوه ساعت 13:15 دعوت میکنم همراه بشیم با درمانگاه چاقی.
درمانگاه چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. روند هشدار دهنده و رو به گسترش اضافه وزن و چاقی و پیامدهای زیانبار اون از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد نفر بزرگسال دچار اضافه وزنند و 650 میلیون نفر چاقند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. چاقی منشأ بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، کبد چرب، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها و نارسایی کبد و کلیه است. اضافه وزن و چاقی به طور عمده به دنبال تغییر در سبک زندگی از جمله الگوی غذای مصرفی و بی‌تحرکی به وجود میاد. در ضمن مشکلات خواب، اضطراب، افسردگی و روابط بین فردی تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد. اگه شما دوستان هم چاق هستید یا اضافه وزن دارید و میخواید به وزن ایدئال یا وزن سلامتی خودتون برسید، کافیه در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو به 30102 ارسال کنید. کارشناسان این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت سرکار عالی و میهمانان عزیز سلام عرض می‌کنم.
و جناب آقای دکتر سجاد احمدی زاد، که آقای دکتر احمدی زاد هم استاد تمام فیزیولوژی ورزش هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت خانم حاجی‌زاده، کارشناس محترم برنامه، و دیگر کارشناسان برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر علی ناظری، متخصص روانپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. آقای دکتر ناظری، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
به نام خدا، منم خدمت شما، همه شنوندگان محترم و همکاران عزیزمون در این برنامه سلام عرض میکنم.
و هم آقای شیرزادی همراه ما هستند.
شهرام شیرزادی هم، قد 165 سان، وزن 89-90 کیلو، بازنشسته 55. مثلا کل عمر وزن نداشتم، از زمانی که 4-5 سال قطع نیکوتین کردم، سیگار رو کنار گذاشتم، واسه زیاد روی کردم، اشتها باز شده. بعد از قطع سیگار میدونم تنها چیزی که میدونم قطع شاید همی باشه. فردا هرگز نیامده. قبلا بودم، هم ورزش رزمی هم باشگاه فوتبال داشتیم تا تقریبا 30 سال پیش، ولی الان 30 سال هیچ ورزشی نمیکنم. ورزش حرفه‌ای، من هم رزمی حرفه‌ای کار کردم 4-5 سال، هم با فوتبال هم باشگاه محلی بوده تقریبا 10-12 سال. یکی از علتاش صبح دیگه استارت ماشین میزنم، غروب ساعت 5-6 میام خونه، خسته و کوفته دیگه تون حسش نیست، نه هیچی، فقط دیابت. چند وقت پیش من 6 بار چکاپ میکنم، قند 160، چربی هم بالا، کبدم گریل 2، کلسترول من بالا بود ولی نه زیاد، 50 تا بالا بود، 250 فکر کنم. خب هیچ مشکلی ندارم، چون در روز فعالیت زیاد دارم، تا غروب شب که میام همه که سر میذارم شب کمتر از یک دو دقیقه خوابم برده. یه دارم اذیت میشم، من مزرعه میام خم میشم، بند کفش میبندم به نفس میفتم، تا این اندازه حالا دیگه اگه بخوام بدو کنم ده قدم که دیگه میفتم.
آقای شیرزادی سلام، خوش آمدین.
تشکر، مرسی، سلامت باشید.
خیلی متشکرم همراه ما شدین. و اگر آقای دکتر ناظری شما اجازه بدین با شما شروع کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب جناب شیرزادی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. شما اشاره کردید به اینکه سیگار رو کنار گذاشتین و فکر میکنین که این باعث تغییر وزنتون شده. آیا اشتهایتون فکر میکنی تغییراتی داشته توی این مدت؟
100% اصلا توی من 30 سال سیگار مصرف کردم. او یکی از علتهای کم اشتهایی اونه که به نظرم، حالا من لازم پزشکی زیاد آشنایی ندارم، ولی از زمانی که قطع سیگار کردم من اشتهام بیشتر شد.
میتونین این اشتهای بیشتر توضیح بدین؟ یعنی مثلا بعضی وقتا در حالی که سیر هستید بازم دوست دارید بخورید، یا اینکه حل حول خوردن اصطلاحاً اضافه شده، چجوری شده که بیشتر احساس میکنید؟
معمولا یکی از مشکلات خود من یکی اینه، اونه که نشین سر سفره تای غذا یه خاشمونده شیش خاشمونده خواهیم که میمونه خراب میشه بخور. با اینکه سیرم میخورم تمام میشه، نمیخورم سیر بشم.
پس بیشتر به این صورت هست اون مدلی؟
بله دقیقاً.
خب ببینید، من حالا البته همکاران در زمینه‌های در واقع سبک زندگی، تغذیه‌تون و همینطور تحرک جسمی و ورزش حتما اشاره تخصصی رو میکنن. اون چه که تا اینجا دستگیر من شد ولی این است که نمیتونین خیلی مستقیما در واقع مسئله تغییر اشتهاتون رو مرتبط بدونین. اولا اینو در جریان باشید که اونقدرها کنار گذاشتن مصرف سیگار یعنی عدم وجود نیکوتین در بدن در اشتها برخلاف اون تصور عامه‌ای که هست تاثیرگذار نیست و اینجوری نیستش که در واقع باعث بشه که ما دچار افزایش وزن بیمارگونه بشیم. حالا ممکن است بعضی از افراد کمک بکنه به این که بالاخره اگر قبلا اشتهای کمتری داشتن کمی اون رو تغییر بدن و در این حال در کنار بسیاری از فواید دیگه‌ای که ترک سیگار داره نمیتونیم این رو مقایسه بکنیم، ولی من تصور نمی‌کنم ارتباط مستقیمی وجود داشته باشه. کما اینکه شما وقتی که مثلا بر اساس یک عادت قبلی غذایی رو که در منزل هست و حالا کمی در بشقاب باقی مونده میل می‌کنید، این خب احتمالاً اثر افزایش اشتها نیستش. و حالا بیشتر همکارانم حتما خواهند فرمود. من فکر می‌کنم کمی از اون هم بالاخره به تغییر سبک زندگی شما، شاید ورزش حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای داشتید که کنار گذاشتید یا به دلایلی مجبور شدید ادامه ندید و اینها و چیزهای شبیه به این بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه به این که وزن به تدریج بالا بره به شکلی که حالا نیاز باشه انشالله بهش رسیدگی بشه. متشکرم.
تشکر.
آقای شیرزادی
جانم،
من داشتم خدمت اساتید این رو عرض می کردم که چقدر خوبه که آقای شیرزادی حداقل در واقع این شرایط رو دارن که 2 دقیقه بعد از این که میرن تو رخت خواب میخوابن. این هم واقعا یک نعمتی هست که همه ما این شرایط رو نداریم با این دغدغه هایی که داریم. اگر از آقای دکتر ناظری شما سوالی دارید لطفا بپرسید.
فقط در رژیم غذایی واقعا تمام تلاش می کنه که وزن پایین بیاره، میتونه کمک کنه دکتر؟
بسیار. آقای شیرزادی ما در خدمت شما هستیم. خب توضیحات آقای دکتر ناظری رو شنیدیم. اول من یه چیز رو اضافه کنم، اینکه فرمودین که سیگار رو کنار گذاشتین و ترک کردین، یک نکته بسیار مثبتی است، یک نکته قوتی است در شما و امیدوار هستم که با این اراده‌ای که داشتین در ترک سیگار حتما بتونید وزنتون رو هم کم کنید.
من با قد 160 وزن
48 وزن 71 کیلو قد 180 سانتی‌متر
160 وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودمو
گفتن که یه در وضعیتو کم کن. خاطر این که رفتم پیش دکتر قلب هم
مرد فکر چند سال دارم؟ خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهم درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
برادر من برآوردشون اینه که مثلا میشن هولوش 100-110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید، با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
درمانگاه چاقی.
آقای دکتر روزی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض شد جناب شیرزادی، خوب هستین شما؟
سلام عرض کردم، خدا قوت. ممنون دکتر، تشکر.
لطف دارین شما. خب جناب شیرزادی، فرمودین چند سالتونه؟
55 سال.
55. و وزن و قدتون رو یه بار دیگه می‌فرمایید؟
165 قد، وزنم 89 90 کیلو.
90 کیلو، بله. بسیار عالی. و دارو الان چیزی مصرف می‌کنید جناب شیرزادی؟
نه، هیچ دارو مصرف نمی‌کنم.
یعنی برای قندتون که گفتین یه مقدار بالاست چیزی استفاده نمی کنید؟
رفته مازومک دادم ولی فلان دو پیش دکتر بردم بالاستی نرفتم دارو بگیرم، دارو بگیرم.
بله بسیار خوب. و کارتون هم بازنشسته هستین گفتین و بیشترم پشت فرمون میشینید برای بله. کار دوم؟
بله بله.
و وقتی که ساعت 5-6 کارتون تموم میشه منزل هستید یا فعالیت بدنی برید بیرون، خرید نمیدونم با خانوم برید بیرون؟
معمولا غروبا که میام بیشتر موقع با خانوم میرم، یا حداقل یک روز در میان خرید، یک ساعت یک ساعت دو ساعت بعد 6 و 7 میام خونه. معمولا
میاد منزل. بسیار عالی. خب جناب شیرزادی، الان از لحاظ وزنی خدمتون عرض بکنم، با وزن 90 کیلو و قد 165 نمایه توده بدنی یا بی ام آی جناب علی 33 است، یعنی وارد مرحله چاقی شدید. خب از لحاظ وزنی الان یک چیزی حدود 15 کیلو باید حداقل وزن شما کم بشه. خب این 15 کیلو کاهش وزن شما هم یک چیز قطعی باید باشه، یک چیز اجباری هستش، یک چیزی که باید 100% انجام بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما الان یک سری از عوارضی که ناشی از این افزایش وزنتون هست شما پیدا کردید. یک، قندتون افزایش پیدا کرده، یعنی الان قند 160 ناشتا قندی هستش که باید حتما شما دارو برای کاهش این استفاده بکنید. البته با کاهش وزن هم این قندتون میتونه خیلی بیاد پایین. معمولا قاعده کلی رو که ما داریم میگیم به ازای هر 5 کیلو کاهش وزن قند خون بین 20 تا 25 واحد یا میلی گرم میاد پایین. بنابراین شما اگه 10 کیلو 15 کیلو وزنتون رو کم کنین، به راحتی میتونید انتظار داشته باشین که وزنتون بیاد تا زیر 110 میلی گرم. گفتین که چربی خونتون بالاست، این هم مخصوصا تریگلیسیرید. ما چربی خون دو تاست، یک کلسترول داریم، یک تریگلیسیرید داریم. تریگلیسیرید خون ارتباط مستقیمی با وزن داره، یعنی واقعا به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن تریگلیسیرید هم چند واحد بالا میره و عکسش هم هست. و همچنین به کبد چرب اشاره کردید. کبد چرب یک بیماری جدی اما درمان پذیر هستش و
بدون علامت میتونه
و بدون علامت و زمانی علامت داره میشه که معمولا کار از کار گذشته. و کبد چرب به خاطر چاقی و تجمع چربی در منطقه شکمه، یعنی یک فردی که ببینه دور شکمش بیش از 104 سانتی متره، یعنی حدود 15 کیلو چربی، تجمع چربی در منطقه شکم داره. این چربی منطقه شکم دور کبد رو کامل میگیره به ضخامت حداقل 2 سانتی متر. حالا من این 104 سانتی متری گفتم، 2 سانتی متر چربی زخیم دور کبد رو میگیره و یواش یواش این چربی‌ها شروع میکنن نفوذ کردن داخل کبد و میتونن آسیب جدی و دائم بزنن. منتها این نفوذ حالا خوشبختانه خیلی با سرعت کم و بطئیه و وقتی که وزن رو کم بکنید اینها هم خوب میشه. بنابراین به خاطر این سه تا قضیه جناب شیرزادی و به هر حال سن شما هنوز میان سال محسوب میشید، من انتظار دارم که شما 40 سال دیگه به راحتی عمر بکنید و بنابراین شما برای اینکه 40 سال یک زندگی سالم داشته باشید، بتونید از لذت‌های زندگی بهره‌مند بشید و